نتانیاهو اومده آمریکا و میگه که نه، اول به مسئله ایران برسیم و بعدا به مسئله خاورمیانه. به طور کلی یعنی هم اسرائیل و هم فلسطین برسیم. به نظر من اینجا باید دو تا مسئله اشاره بکنیم. یکی این که واقعا آیا نتانیاهو میخواد از این فرصت استفاده بکنه و به طور کلی همون قرار مداری رو هم که قبل از نتانیاهو نخست وزیران اسرائیل با دولت آمریکا قرار گذاشته بودند که بالاخره تحت شرایطی ساحل غربی و نوار غزه تبدیل بشه به یک کشوری به اسم کشور فلسطین، میخوان اونو زیر پا بذارن و حالا یه بهانه به وجود آوردن که به اون بهانه در واقع بچسبن به اون بهانه و اون بهانه رو بزرگ بکنن و نذارن که این به اصطلاح اتفاق بیفته که مردم فلسطین بتونن کشور خودشونو به وجود بیارن. دقیقاً این روشن نیست، ولی من تا اونجا که میبینم اون نکته دوم اینی که دولت اسرائیل نمیتونه بدون خواست آمریکا حرکتی بکنه در خاورمیانه. در نتیجه آقای نتانیاهو اومده که با آقای اوباما ملاقات بکنه و در جریان این ملاقات با اوباما و دیگر رهبران و دولت مدار آمریکایی و اعضای کنگره آمریکا به اصطلاح بگه که من از مواضع خودم کوتاه میام، من طرفدار این هستم که صلح بشه و همون خط آمریکا را که فعلا معتقدن که باید یک دولتی به وجود بیاد به اسم دولت فلسطین تحت رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین الفت به طور عمده و محمود عباس که طرفدار آمریکاست، یعنی یکی از افرادی است که در این جریانات چند سال گذشته به تدریج این بخش از سازمان صاف یا الفت اخته شدن و به طرف آمریکا بیشتر تمایل پیدا کردن، به طوری که با نیروهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا هم در اون بخش از فلسطین یعنی بخش ساحل غربی وست بانک همکاری میکنن. اینی که فعلا دقیقا روشن نیست، ولی میشه آدم حدس بزنه که اگر قبول بکنیم که دولت اسرائیل هر نیروی هم اونجا بیا سر کار، یعنی هر جناحی از صهیونیستا در دولت اسرائیل حاکمیت رو پیدا بکنن، به نظر من نمیتونن بدون حمایت و عنایت آمریکا کاری در خاورمیانه ببرن جلو. به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که دولت اسرائیل سیاست آمریکا را در خاورمیانه دیکته میکنه به آمریکا. به نظر من آمریکا هست که دیکته میکنه سیاست خودش رو به اسرائیل. اگر آمریکا حاضر بشه که در خاورمیانه اوباما بره و در واقع دو تا دولت در کنار هم به وجود بیان، اگر این سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه که فکر میکنم هست در حال حاضر، چون با اخته کردن جنبش فلسطین و تقسیم جنبش فلسطین آمریکایی‌ها هیچ استبعادی نداره، هیچ بعید نیست که این نوع دولت رو به وجود بیارن، همونجوری که دولت مصر هم وجود داره، ولی دولت مصر تحت رهبری حسنی مبارک کاملا یا تا اندازه زیادی تحت کنترل آمریکاست.
خیلی
نتیجه دولت فلسطین هم همین خواهد بود
کاملا.
بله، یعنی میخوام بگم که خیلی از روشنفکران بسیار بسیار متعهد ایرانی و روشنفکران بسیار بسیار متعهد کشورهای عربی که من با اونو تماس دارم، تماس شخصی دارم، در تحلیل‌های خودشون تا اندازه به نظر من ساده لوحانه نگاه میکنم، میگن که این دولت اسرائیله که سیاست آمریکا را در خاورمیانه تعیین میکنه. به نظر من اینجوری نیست، دولت اسرائیل هر جناحش سر کار باشه، سه جناح لیبرالیست، سه جناح ارتدوکسش، سلسله افراطیش اینا اینومن سیاست آمریکا را در خاورمیانه پیاده میکنن. دولت اسرائیل مدتها تا سال 1967 زنگ شش روزه معروف تا اون زمان سیاست دولت انگلستان و فرانسه و غرب را پیاده میکرد در خاورمیانه. بعد از اون جریانات آمریکا جای انگلستان و فرانسه رو در آفریقا و کشورهای خاورمیانه گرفت و به عنوان یک ابرقدرت اونجا تسلط پیدا کرد. اسرائیل هم طبیعتاً به بازوی هم نظامی و هم سیاسی به آمریکا در خاورمیانه تبدیل شد و امکان داره که اگر در آمریکا هیئت حاکمه آمریکا تصمیم گرفتن که با اخته کردن جنبش مردم فلسطین که کردن هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی مردم فلسطین رو با تکیه بسیار بسیار متمایز تصمیم کرد، هم از نظر فرهنگی و سیاسی هم از نظر جغرافیایی و موقعیتی که دارن. در نتیجه هیچ بعید نیست که دولت اوباما معتقد به ایجاد دو کشور باشه، یعنی بگه اسرائیل هم باشن فلسطین هم باشه. چرا؟ به خاطر این فلسطینی که به وجود خواهد اومد چندان تفاوتی با مثلا کشور عمان یا کشور مصر نخواهد داشت.
بله کاملا جا پارسا بگم نهایتاً فقط میتونه اسرائیل بر اثر اشتباهات و خیانتها و حماقتهای حکومتهای منطقه مثل همین کشور خودمون در طرحهای آمریکا و سیاستهای آمریکا در منطقه یه نقش مؤثرتری پیدا کنه. در اون صورت
کاملا بله درسته، کاملا امکانش هست زیاد
و این که تعیین کننده هرگز نیست و در اون قد و قواره ها هم نیست که باشه، ولی خب بر صورت واقعیت امر اینه که میتونه در صورتی که از این آدمای ناتوان و نادان در اون حاکمیت های منطقه بهره برداری کنه و یه مقدار سیاست خودش رو به آمریکا بیشتر نزدیکتر کنه یا در جهتی که میخواد یه مقداری همسوشون کنه.
بله، و مخصوصا که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که خودش واقعا تاریخچه داره، نتانیاهو 20 سال قبل در داخل لیکود جناح بزرگ لیکود حاکم در اسرائیل بخش معتدل ها و حتی پیشرو اون ائتلاف رو تشکیل میداد. امروز ایشون رفته کاملا مواضع بسیار بسیار راستر و اعتدالی تر کسب کرده، به ویژه در رابطه با حق و حقوق مردم فلسطین
و حتی تجاوز به ایران.
بله، آقای نتانیاهو حالا روی این خطیه که بله اگر ما بخواهیم دو تا کشور به وجود بیاد حتما باید ما یعنی دولت اسرائیل کشور اسرائیل بیان با کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی مصر اردن و فلسطینی که به وجود خواهد اومد علیه ایران یک جبهه تشکیل بدن.
بله کاملا
این در هم صحبتاش دقیقا اینو مطرح میکنه، میگه که هیچ زمانی در تاریخ خاورمیانه کشور اسرائیل و دولت اسرائیل اینقدر همسویی و همدلی با کشورهای عربی نداشته، چرا که کشورهای عربی که به اصطلاح سنی مذهبن با دولت ایران که به اصطلاح شیعه مذهبه در تضاد افتادن. هیچ وقت این در تاریخ نظیری نداشته، پس بهترین شرایط برای ما اسرائیلی ها که با این بخش از عرب ما یک ائتلاف بزرگی به عنوان یک جبهه بزرگ مشترک بگذاریم بیاریم علیه ایران.
بله این سازمانه ائتلافیشون هم اسرائیل هم امریکا مدت هاست کار میکنن که
کار
میکنن ایران و اعراب رو در مقابل هم قرار بدن، هم اعراب رو در مقابل ایران و نهایتا اعراب رو با اسرائیل در یک
قرار بدن. و با اون سیاست اصلیشون که در جهان تقویت میکنن، حتی بخشی از روشنفکران بعضی از کشورها کشورهای آفریقایی و آسیایی و همون کشورهای خاورمیانه خودمون هم روی این خط قرار گرفتن که بله دوران مبارزات ملی و مبارزات طبقاتی به پایان رسیده، دوران جنگ ها و تلاقی های تمدن ها و این که کی شیعه است و کی هندوست و همین در پاکستان و هندوستان و افغانستان پیاده بکنن، میخوان در کشورهای عربی هم بین سنی ها و شیعه ها به کار ببرن. اگر در پاکستان مخصوصا در هندوستان میخوان مسلمانان رو در مقابل هندوها قرار بدن، که من خوشحالم که مردم هندوستان در این انتخابات اخیرشون دقیقاً ثابت کردن که به هیچ وجه در این توهم فرو نخواهند رفت و در کشور هندوستان در این چند روز گذشته انتخابات تمام شد و مردم هندوستان به حزبی رأی دادن که این حزب کاملاً معتقد است که هم کثیر المله است، هم کثیر المذهبه، هم کثیر الفرهنگیه. یعنی رئیس نخست وزیر هندوستان که رهبر از طرف حزب کنگره هندوستان انتخاب شد دوباره به نخست وزیری و با رأی های بیشتر، ایشون به یک اقلیت کاملا مذهبی کوچک به اسم سیخا در ایالت پنجاب تعلق داره، حتی با اون رسم لباسیش هم ظاهر میشه، در صورتی که اکثریت مردمی که به ایشون رأی دادن هندو هستن، به مذهب هندویزم اعتقاد دارن. نمایندگان مجلس که رأی دادن و بزرگترین به اصطلاح شما تعداد صندلی های مجلس رو بودن، خیلی از اعضای این مجلس، این کنگره پارلمان هندوستان مسلمان هستند که از طرف همین حزب کنگره هندوستان انتخاب شدند و عملا مردم حتی در این انتخاباتی که به نسبت در مقام مقایسه با تمام اون کشورهای خاورمیانه انتخاباتشون آزاد بوده نسبتاً، حتی در مقام مقایسه با انتخابات آمریکا هم آزاد بوده، در اون نشون دادن که هیچ وقت در این توهم فرو نخواهند کرد که بزرگترین مسئله امروز در کشور بزرگی مثل هندوستان که 1,200,000,000 جمعیت داره، بزرگترین مسئله اینجا مسئله بین مسلمانان و هندوهاست. نشون دادن که نیست، مسئله فقر، مسئله مدرسه از برای کودکان خودشون، و این یعنی این حرکت توسط مردم هندوستان در اون بخش از دنیا به ما نشون میده که ما باید به آینده بشریت همیشه بدبین نباشیم، باید خوشبین باشیم که انسان‌های زیادی هستن که با اینکه در فقر و بدبختی زندگی میکنن ولی اصلاح توی این توهم فرو نمیرن که بزرگترین مسئله ما در آینده اختلافات بین مسلمانان و هندوها در هندوستان خواهد شد.
بله، بحث مذاهب و یا ادیان و بعد به همین ترتیب این نحوه تفکر زورمدارانه گسترش پیدا میکنه، برخورد تمدن‌ها و غیره به اونجاها میرسه که این نهایتا خواست استعمارگران و اون تجاوزکاران است.
بله، و یعنی ما میتونیم خیلی انتقاد بکنیم از نوع انتخابات در هندوستان که نزدیک به یک ماه طول کشید. چرا؟ به خاطر اینکه مردم هندوستان که دومین کشور بزرگ جهان از نظر جمعیت هستن 1,200,000,000 بودن. از این 1,200,000,000 750,000,000 نفر حق رأی داشتن، یعنی شرایطش رو داشتن که رأی بدن. 18 ساله و بالای 18 ساله بودن، مردم هندوستان بودن و شهروند هندوستانی بودن و اینها بایستی میدادن رأی میدادن. رأی، پروسه رأی یعنی انتخابات یک ماه طول کشید، چرا که 750,000,000 بایستی رأی میدادن. و این روزها که تمام شده شما میبینید که این 750,000,000 که رأی دادن عملا حتی بدونن خودشون فرموله کنن، میگن که بابا در دنیا مسئله هنوز مسئله ملی و طبقاتیه. ملیه به خاطر اینکه مردم هندوستان عدالت اجتماعی برای کشور خودشون میخوان توسعه اقتصادی باشه، فقر از بین بره، یا اقلن درجه فقر و بدبختی تعدیل پیدا بکنه. این عدالت اجتماعیه، ولی عدالت بین‌المللی هم میخوان، یعنی حق تعیین سرنوشت ملی. نمیخوان آمریکا و نمیدونم روسیه و فردا چین برای اینها حق تعیین تکلیف خودشون رو برای اینها تعیین بکنن. نه، مردم هندوستان میخوان عدالت بین‌المللی رو هم ببرن جلو. یعنی ما مسئله عدالت اجتماعی داریم، مردم در فقر هستن، باید اقلن فقر رو اگر نتونیم از بین ببریم باید تعدیل بدیم، و از طرف دیگه عدالت بین‌المللی هم میخواییم. نمیخواییم کشورهای خارجی در امور میهنی ما دخالت بکنن. با این رأی خودشون بدون آنکه اصلا صحبتشون بکنن دقیقا نشون دادن که اکثریت مردم هندوستان برایشون مهم نیست که چی مسلمانه، چه هندوست، چه بوداییه، مهم یا سیخ. مهمی که این رئیس جمهور یا نخست وزیر چقدر میتونن به مردم هندوستان کمک بکنن که مردم از بدبختی و فقر و فلاکت، بیکاری بیام بیرون. این خیلی موهبت بزرگیه برای اکثر اون کشورهایی که در اون منطقه از جهان قرار گرفتن.
کاملا کاملا.